کنم راجع پاسخ اون که پاسخ که هر کسی نه نظرشو بگه آقا نظر دیگه آقا ایدری عزیز
پرسپولیس گرفتن به نظر من مدیریت بعد نظر میداد بله. اگر بازی شما این مهاجم کارلوس جوا چجوری بازی میکنه
لوکاس جوا بله الان میخواد بره پولش هم بدن به قول معروف مشتبه نکویی از استان گیلان رودبار گفتن گزینه دو یه شخصی از دوستان به نام آقای صمد بخشایشی از تهران گفتن من گزینه 5 رو انتخاب میکنم که میگم خود بزرگبینی و کوچک شمردن دیگر تیم ها بهروز محمدی از شیراز هم گفتن در رابطه با داوری بازی زبان پرشوری صحبت کنیم که قطعا زمانی که به اون بازی هم برسیم در این مورد صحبت خواهیم کرد. فریدون احمدیان از شاهینشهر هم گفتن هر 4 مورد در خدمتتون هستیم. همچنان بریم سراغ بازی بعد بچه‌ها میتونیم بریم سراغ بازی بک در خدمتتون باشیم. دیدار عرض کنم خدمتتون که تیم‌های استقلال و شمس‌آذر که مهدی رحمتی رو اوردود بالای سرش و استقلال همچنان نشون میده که این تیم مشکل داره. استقلال در خانه و در اولین بازی بعد از مدت‌ها در ورزشگاه آزادی برگزار شد 1-0 به شمس‌آذر بازی رو واگذار کرد.
تیم‌های فوتبال استقلال تهران و شمس‌آذر قزوین در ورزشگاه آزادی و با قضاوت سید رضا مهدوی به مسافه هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه 1-0 به سود شمس‌آذر خاتمه یافت. امیر شبانی تنها گل این بازی را به ثمر رساند. گزارش گل این دیدار را با هم می‌شنویم.
بازیکنان شمس‌آذر حالا یک حمله را آغاز می‌کنند. خط نیمه را در می‌نوردن. میان جلو حالا فرصت و گل. و گل برای شمس‌آذر. چه کردند شمس‌آذر؟
صحبت های پیتزو موسیمانه سرمربی استقلال در نشست خبری.
In the office one bad day at work.
یه اول روز بعد ما بود روز بعد
can hide it we lost the game.
نمیتونیم در واقع این موضوع رو انکار کنیم. ما بازی رو از دست دادیم.
The game where I think we can play until tomorrow but my team استقلال I did not see them scoring even tomorrow.
حتی اگه تا فردا بازی ادامه پیدا میکرد من تیم من فکر نمیکنم میتونست گل بزنه تو این بازی.
Yes we tried to win the game does not mean that we were relaxed.
ما تمام سعیمون رو کردیم در واقع گل بزنیم.
Technical decision, technical mistakes.
مشکلات در واقع تکنیکی زیاده. تصمیمات اشتباه تکنیکی زیاد.
صحبت های سید مهدی رحمتی سرمربی شمس‌آذر در نشست خبری.
تیم ها معمولا جلوی استقلال پرسپولیس انگیزه مضاعف داره. امروز دیدید ما بچه‌هامون واقعا عالی بازی کردن. خیلی با برنامه بازی کردیم. به خودم تو تیم هوادار از 100 میدم. ما یه دونه بازی بیرون خونه نباخته بودیم. تمام امتیازاتمون رو تو بازی بیرون خونه گرفته بودیم. شاید تیمی که من تحویل گرفته بودم تو 5 تا بازی آخر سال قبلش 23 تا گل خورده بوده، یه دونه گل زده بوده، ولی ما شرایطمون جوری رقم خورده بود که رسیده بودیم به این روند که دیگه واقعا با سختی یکیش می‌باختیم و تو هر بازی ما موقعیت گل خلق می‌کردیم و توپامون به گل تبدیل می‌شد.
خب آقای سید صالحی، استقلال با موسیمانه بی موسیمانه با نکونام بی نکونام با تاجرنیا بدون تاجرنیا با شهریاری به هر کسی میاد همین راهه و نمیدونم واقعا میتونه از همینجا راجع به سال برنامه هم صحبت بکنیم دیگه. حالا ما میگیم استقلال پرسپولیس برای اینکه تیمای دیگه مثل تراکتور، مثل سپاهان، مثل گلگهر، مثل فولاد، تیمای بالای جدولی دارن راهشون رو میرن جلو، تیمای دیگر هم مشکل دارن، ولی با تجاوز صرف هزینه ها میگیم این اتفاقات میفته. در مورد بازی استقلال و حالا از قدرت شمس‌آذر نباید بگذاریم. بازی خوبی رو ارائه کردن شاگردان رحمتی، زمین که انگیزه داشتن، اضافه شدن یه بازیکن مثل محسن فروزان که سابقه ملی هم داره تونست نقطه قوتی برای این تیم باشه. در مورد استقلال و شمس‌آذر
من با توجه اینکه الان مدیریت جدیدشون شاید نتونه توی این چند وقت بتونه کاری انجام بده، ولی خب وقتی شما تیم استقلال رو نگاه میکنین، اگر من اول برنامه گفتم که من نظر شخصی منه که مدیریت به خاطر اینکه حال روز خوبی ندارن دوتا تیم، کلی هوادار دارن هم استقلال هم پرسپولیس، مگه میشه استقلال اینجا جدول باشه؟ استقلالی که
دو امتیاز با
فصل گذشته کمترین گل خورده رو داشته، دو سه فصل گذشته با فراد مجیدی بدون با قهرمان شده و این نشون میده که اگر برنامه‌ریزی و مدیریت خوب نشته باشیم، حالا بازیکناشون بوده مسئولیت داشته و این مربیشون هم نتونست کاری بکنه، اصلا تفکر یا برنامه‌ای نداشتن که بخواد استقلال اون شرایطی داشته باشه. حالا بازیکنای جوونی تنها نقطه قوتی که مربی خارجی ما اومدن مثل زمانی بازیکنای جوون رو بازی دادن، مثل
زرقام صدری، ابوالفضل زمانی، امیری صادقی،
تو پرسپولیس صحرایی بازی کردن. من اینا نمیشه. شما به نظر من استقلال اصلا در این بازی اونجوری که باید شاید آماده نبوده. حالا من نمیدونم پیش از نیم فصلشون به چه صورت بود. از اونور تیم آقای رحمتی خریدای خیلی خوبی کردن. فصل نیم فصل اول توی دروازه دوچار مشکل بودن و آماده شدن شعوانی که یه فصل باش وایسادن بازیکنی که ربات تو همین تیم کار کرد و این نشون میده که مدیریت اونا فکر بهتری کرده، بازیکنای خوبی گرفته، محمد جواد آزاد، آزادی منش، اینا بازیکنایی بودن که حتی آل سبی فوق العاده خوب بازی کردن، خیلی با انگیزه بازی کردن. فخریانی که این تیم بازی با تراکتور تونست گل بزنه، این بازی هم خط دفاعی استقلال کاملا میتونستن حتی گل دوم هم بزنه. معامله گری چقدر خوب بازی کرد تو جناح چپشون و مهدی رحمتی به نظر من تیم خوبی داره. حالا اضافه شدن بازیکنای مثل قاسمی نجات و بازیکنای دیگه که گرفته، شمس‌آذر ما میتونیم در این فصل دوم یه تیم با کیفیت داشته باشیم. مهدی رحمتی از این جهت بازیکنای خوب و جوانای جوان نام داره، در کنارشون آقای دکتر فاضلی هم خیلی تاثیرگذاره، مربی توانمندیه، کادر فنیشون. ولی استقلال اگر با این دست فرمون بخواد بره، به نظر من کار خیلی سختی داره و مدیریت جدید باید یه فکری بکنن. حالا میگه نیمکت اون بازیکن نداریم، بازیکن مصدوم داریم. اون موقع هم که داشتن استقلال تمرکز لازمو تو زمین نداره، بازیکناشون کیفیتو نداره. معلوم یه بازی 4-4-2 بازی میکنه، یه بازی 3-5-2 بازی میکنه و برای تیم استقلالی که میخواد تو نخبگان بازی بکنه، اگر با این شرایط باشه به نظر من دو تا بازیشم کار سخت.
همچنان میگید یکی از دلایل یا مهمترین دلیل مثلا اینجای جدول بودن استقلال و نتیجه نگرفتن همون بحث مدیریت.
ببینید خب این مدیریت هم هست، کیفیت بازیکناشون هم با توجه شرایطی که دارن. ببین انتخاب، به وقتی یه انتخاب خوب بکنی، الان ببینید یک ماه هم از پرسپولیس مربی نداره. خب اگه ما این مربی خوب بیاریم الان، نه الان هر مربی هم که بیاد تو پرسپولیس، الان همین آقای موسیمان هم که اومده تو استقلال، اگر نتیجه بگیره میگه من کار انجام دادم، اگر نگیره میندازه گردن مربیای قبلی، مدیریت قبلی. و به نظر من چیدمانی که برای این دوتا باشگاه بود نتونستن اون کیفیت لازم داشته باشن. شما میبینید تو سپاهان، تو تراکتور، فولاد یه انتخاب خوب کردن. مگه یحیی گل محمدی چند تا بازیکن اضافه کرده توی فولاد؟ یحیی گل محمدی هم 3-4 تا بازیکن با این تیم اضافه کرده.
ضمن اینکه یحیی اعتقاد داره به ترکیب برنده و ثابت نباید دست بزنه.
خیلی مهمه تو این قضايا اون آرامش، اون کاریزما که داره آی گل محمدی. الان فولاد رو سوم جدول، سال گذشته با یه گل توی قائم شهرمون به گل ساسان انصاری. اینا نشون میده که یه سری چیزا دست به دست هم میده. اما ما تو فوتبالمون به نظر من باید یه مقداری بهتر فکر بکنیم، کسایی بذاریم که بتونن کیفیت تیممون رو بالا ببرن، انتخابای خوب انجام بدیم که فردای ضررای برای باشگاهمون متحمل نشیم.
قبل از اینکه بریم سراغ داوری این دیدار، بعد از ظهر امروز بود 3-4 ساعت پیش، برخی از سایت‌های خبری خبر از توافق آقای اسماعیل کارتال سرمربی ترکیه‌ای دارن که با پرسپولیس صحبتش بود این روزها. مربی 63 ساله‌ای که خب سابقه حضور تیم‌های بزرگ ترکیه رو داره، از جمله فنرباهچه که باشون قهرمان سوپرلیگ ترکیه هم شد. روزنامه فاناتیک چاپ ترکیه خبر داده از توافق تیم فوتبال پرسپولیس با اسماعیل کارتال و این تیتر رو نوشته: مقصد کارتال مشخص شد، از شنیدن دستمزدش لبتان تبخال میزند. این تیتریه که این روزنامه نوشته و عرض کنم خدمتون که او قرارداد 2,200,000 دلار قرارداد بسته با تیم پرسپولیس. این خبری است که روزنامه فاناتیک نوشته و حالا باید منتظر باشیم که ببینیم که آیا این محقق خواهد شد. اما بریم سراغ بحث داوری این دیدار، که بریم ببینیم که شرایط داوری چه بوده. آقای سیدرضا مهدوی این دیدار رو قضاوت کردن با کمک‌های آقای علیرضا مرادی و احد سلطانی. شوبر بهروزی داور چهارم بودن، ناظر آقای اسماعیلی سفیری، کمک داور ویدیویی پیام هیدری و دستیارش هم حسین زیر.
آقای دکتر، علی‌رغم که تیم داوری با تجربه قضاوت میکرد این بازی رو، بازیش بازی پربرخورد و پرتنشی نبود. بازی بودش که صحنه‌های زیادی رو نداشت، اما باید عرض کنم که تنها صحنه‌ای که میشه اشاره کرد به صورت ضمنی دقیقه 20 استقلال بود که به نظر میومدش که بازیکن استقلال در از خطایی رو که منجر شده بود که بازیکنش انجام داده، داور در از خطای شدید بوده که با قرمز روبرو کنه، که بله. درستی تصمیم گیری کرد و اخطار داد، چون با بی‌پروایی انجام شد. اواخر نیمه اول هم تو محوطه جریمه استقلال برخوردی رو ما داشتیم که به درستی داور ادامه بازی داد و خطایی نبود. فقط دقیقه 85 داور یه اشتباه تو تاثیرگذارم نبود، اما مهاجم استقلال گرفت یه هندی رو که اصلا هند نبود، یعنی در پشت بین محوطه 5 و نیم در داخل محوطه جریمه، متاسفانه اون هند نبود و باید اجازه میداد ادامه بازی
داشته. بسیار عالی. اما ما همیشه تو این زمان، یعنی وقتی که 4 تا بازی رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم، میریم سراغ 4 تا بازی دوم، در خدمت دوست و همکار خوب محمد زمانی عزیز هستیم که این هفته با خبر شدیم که ایشون در غم از دست دادن مادر بزرگشون به سوگ نشستن، که از طرف همکاران در این برنامه به ایشون تسلیت عرض می‌کنیم. این هفته نداریم آقای محمد زمانی رو، و حالا ما دو تا ارتباط تلفنی هم داریم که تو این بخش ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر امینزاده، مدیر عامل محترم تربیت بدنی آستان قدس رضوی، که هفته گذشته میزبان تیم ملی فوتبال نوجوانان کشورم در اردوی مشهد بودن. آقای دکتر امینزاده درود بر شما، شبتون بخیر در مشهد و رضا.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی های ابو فاضلی و کارشناسان محترم برنامه و شنوندگان عزیز که صدای ما رو میشنوند.
متشکرم. ما زمانمون خیلی کوتاه، فقط از آخرین شرایط هم ورشکای امروز علیه السلام، هم شرایط اردویی که برای تیم ملی نوجوانان مهیا کردید بفرمایید، و پیشرفتایی که به جهت حالا بهینه‌سازی ورشکای امروز علیه السلام انجام شده، شنونده صحبت شما هست.
خب ما افتخار داشتیم که در هفته گذشته میزبان تیم ملی نوجوانان ایران بودیم که با سرمربیگری جناب آقای کمنیان تو ورزشگاه مدرن امام رضا برگزار شد در زمین تمرینی، و یکی دو تا بازی دوستانه هم تو خود ورزشگاه امام رضا برقرار شد. خب این اردو خیلی اردو ارزشمندی بود. ما روز سه‌شنبه که ولادت امام علی علیه السلام بود، این تیم به زیارت امام رضا رفتن و خب اونجا هم زیارت خوبی داشتن و هم یک کار فنی و ورزشی خوبی انجام شد و یک کار فرهنگی و ارزشمندی رخ داد. خب ورزشگاه امام رضا که مستحسن هستید، یکی از مدرن‌ترین و مجهزترین ورزشگاه‌های ایران محسوب میشه و ظرفیت خیلی خوبی هستش که انشالله تیم‌های ملی همه رده‌ها و باشگاهی بتونن از این ظرفیت استفاده کنن و ما با افتخار در خدمتشون هستیم.
حالا اردوی تیم ملی نوجوانان زحمت کشید، تیم ملی جوانان هم که داره میره برای مسابقات قهرمانی آسیا، برنامه‌ای دارید برای میزبانی از اردوهای ملی یا بازی‌های بین‌المللی یا ملی؟
نکنید به هر حال ظرفیتی که آستانه قدس رضوی،
مثلا ببخشید این سوالو میپرسم، نمیشد بازی سوپر جام اونجا برگزار بشه؟ چون چمن ورشگاه امام رضا بالاخره کیفیتش فکر کنم بهتر از ورشگاه عراق باشه.
قطعا همینجوره، ما این ظرفیت رو داریم و آمادگی داریم، اعلام هم کردیم به دوستان در فدراسیون فوتبال که بله، این آمادگی هست در شهر مقدس مشهد و ورزشگاه امام رضا. خب تصمیم گیری به نظرم باید از طریق خود فدراسیون و
یعنی شما آمادگیش داشتید که سوپر جام اونجا برگزار بشه؟
بله، اگر حضور ذهن داشته باشید، خب ما فینال جام حذفی رو در سالهای گذشته در ورزشگاه امام رضا برگزار شد. خب بله، بازی ایران و قطر هم ورزشگاه امام رضا اعلام کرد که آمادگی میزبانی داره. خب تمام شرایط مهیا بود که بله، AFC متأسفانه بازی رو لغو کرده.
کاری برای بهینه‌سازی انجام دادی؟ شرایط پروژکتورها
حقیقتا خب ورزشگاه امام رضا از لحاظ استاندارد داره، هرچند که شاید با مسائل روز که حالا چون تقریبا 10 سال از تجهیز این ورزشگاه میگذره تا حدودی فاصله گرفته، اما باز هم به نظرم در مقایسه با اکثر ورزشگاه ایران هنوز استانداردهای لازم رو داره، ورزشگاه محسوبی رو داره.
به حال زحمت کشیده شده ورزشگاه این 25,000 تا ظرفیت دارید، 30,000 نفر
به طور دقیق.
صندلی چند تا دارید شما؟
23,500 تا صندلی ورزشگاه امام رضا.
یعنی اگه قرار باشه AFC اجازه به میزبانی بده، 23,500 تا صندلی دارید؟
بله، خب بخش ظرفیت اسمی این ورزشگاه هست، بر اساس اون شرایط برگزاری مسابقه گاهن بخش از این ظرفیت در اختیار تیم میزبان باید در بشه. خب بستگی داره که اونها تماشاگری داشته باشن.
امیدوارم که ما قدر این داشتهام رو بدونیم و از این ورزشگاهی که این همه هزینه شده و در جوار حرم حضرت امام رضا علیه السلام سامن رجج ساخته شده، بتونیم استفاده خوب ببریم و به نوعی جزء ورزشگاه استاندارد و زیبای آسیا باشه. آقای دکتر امینزاده، خیلی خوشحال شدم با شما صحبت کردم، و نائب وزیر ما همه شنوندگان محترم در جوار حرم رضوی باشید ان شاء الله.
من نائب وزیر شما ان شاء الله خواهیم بود. و تشکر میکنم از فرصتی در اختیار من قرار دادید. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. شب بخیر. خدا نگهدار.
بشنوید از ناشنیده های فوتبال.
اما همین ساعتی پیش یه اتفاق جدیدی افتاده که تا لحظاتی دیگر خدمت عرض خواهم کرد.
برنامه متفاوت و جذاب.
تشدیداری که برگزار شد هفته خیلی پرگلی هم نبود. تعداد مساوی ها هم تقریبا زیاد بود. 14 گل کلن در 8 مسابقه از خط دروازه ها گذشت.
با مجموعی از خبرها و رویدادها و پوشش حساس‌ترین مسابقات در همگام با لیگ.
مباحث داوری داغ بود توی این هفته، مباحث فنی هم همینطور.
همگام با لیگ
خب، اما سراغ از تیم ملی نوجوانان گرفتیم، سریع هم بزنیم به تیم ملی جوانان کشورمون که قرار هست 5 بهمن ماه بره به اردو امارات و بلافاصله از همون جا بره کشور چین و در مقابل حریف خودش در مسابقات بعد این حال جام ملت‌های آسیا جوانان مسابقات قهرمانی جوانان آسیا شرکت بکنه. حسین عبدی عزیز سرمربی سال گذشته تیم ملی نوجوانان که الحق و بلنسا با این تیم فوق‌العاده عمل کردن، حالا مدتی سرمربی تیم ملی جوانان شدن، گرفتاری زیادی هم دارن. صحبت میکنم با آقای عبدی. درود بر شما حسین عبدی عزیز، سرمربی محترم تیم ملی فوتبال جوانان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران گرامیتون و ملت عزیزم. در خدمتم.
آقا امروز مراسم بدرقه هم در آکادمی ملی فوتبال در هتل آکادمی ملی برگزار شد. در مورد این شرایط بفرمایید، در مورد این مراسم و شرایط تیم ملی در آستانه سفر به مسابقات قهرمانی آسیا بفرمایید.
خب زحمت کشیدن فدراسیون، خیلی از دوستان تشریف آوردن و بچه‌ها رو خواستن بدرقه کنن، یه انگیزه و روحیه‌ای بهشون بدن و امیدوارم که بچه‌ها بتونن با اجرای مناسب بتونن یه کار خوب رو رقم بزنن، همونجوری که در تیم نوجوانان تونستن یک نمره قابل قبولی بگیرن از اجرای مسابقات. ایشالا اینجا هم بتونن یه همچین کاری رو رقم بزنن. در مورد تمرینات و در مورد اردو، خب متاسفانه هنوز بعضی از باشگاه ها شرایط تیم ملی رو درک نمی کنن. ما حدود 14 نفر کلن از 29 نفری که دعوت کرده بودیم اومدن و بعضی از اون دوستان هم تصورشون از تیم ملی این هستش که شاید اصلا نباید به مسابقات بره و این یه ذره آدم رو غمگین میکنه، به خاطر اینکه ما 8 ماه هست بعضی از بازیکنان رو اصلا نداریم، بازیکنانی که خودمون تربیت کردیم و بازیکنانی که بعد از اینکه تیم ملی با برگشتن با بعضی از باشگاه ها قرار داد بستن، بعضیشون
مثل کسرا طاهری مثلا.
نه کسرا طاهری که خارج از ایرانه.
نه میگم مثل اون زمانی که با شما بود.
نه حالا اون خارج از ایرانه، اونایی که داخلن بدترن.
شما بچه لیگ برتری رو میدید
رو همین حساب. بعضی هاشون بازی هم کم میکنن، بعضی هاشون شاید اصلا شرایطشون به نوعی هستش که تو باشگاهشون میتونن از جایگزین های با سن بالاتر استفاده کنن، ولی ظاهرن اراده ای شاید بعضی از دوستان ندارن که این بچه ها بتونن به تیم ملیشون به مملکتشون خدمت کنن. در هر صورت نبود بازیکن های دغدغه است. بعضی از بازیکن ها خب بازی ششم و هفتم هستش که بازی کنن اگر امید به خدا اونا به ما اضافه بشن. بله. ما شاید برای اولین بار بتونیم که بچه ها رو در امارات با هم دوره هم داشته باشیم.
یعنی تیم اصلیتون اونجا جمع میکنی تو اردو امارات؟
دقیقاً. ما الان 8 ماه تیم اصلیمون رو نداریم و بعضن بعد از بازی مقدماتی ما دیگه نداشتیم اینا رو، بعضی کاپا قهرمان شدیم، بازی مقدماتی قهرمان شدیم، بعد از اون تقریبا ما اینا رو نداریم و 8 ماه شاید ذره کمتره بعد بازی مقدماتی، چون بعضیاشون هم حتی بازی مقدماتی هم به ما ندادن و این جای تأسف داره. البته من الان نمیخوام چیزی رو وارد حاشیه بکنم، اما منتظر میمونم ببینم عکس العمل دوستان چی است. بعد از این همه مدت که تمام تیم ها تا دندون مسلح، امکانات زیر ساختشون، حتی زمین های تمرینشون، ما برای زمین تمرین دغدغه داریم، برای بازیکن ها دغدغه داریم، برای بازی دوستانه دغدغه داریم. ما دوتا چین رفتیم با تیم ملی نوجوانان اونا بازی کردیم، دوتا بازی و دوتا بازی با تیم امیدشون یعنی زیر 23 سالشون بازی کردیم. متاسفانه در هر دو تا بازی ما در یک بازی 9 تا بازیکن جدید رو دعوت کردیم و با 14 نفر رفتیم، در یک بازی هم با 15 نفر رفتیم که دو تاشون هم مصدوم شدن و این نشون میده بعضی از افراد و بعضی از دوستان اصلا علاقه ای به این ندارن که به تیم ملیشون کمک بکنن. امیدوارم که در دبی برای اولین بار ما بتونیم همه بچه‌ها رو دور هم جمع کنیم. با این شرایط ما داریم میریم به مسابقات، اما باید چیزی رو اذعان بکنم که شاید واسه اولین بار میگم، برای این هستش که ما درسته ممکن امکانات ما از اونها کمتر باشه، درسته بازی دوستانه نداشتیم، درسته هر مسئله ای بود، بعضی از دوستان میگفتن که خب خیلی اردو هست، خب وقتی شما 8 ماه بازیکنو ندادین اصلا شما دیگه جای اعتراضی برای خودتون نذاشتید. بعضیا رو ما میگفتیم خب باشه بیام یه کاری بکنیم، بازیکن‌ها رو بدید، 3 روز مونده به بازی ها ما به شما بدیم. گفتن هماهنگی به هم میخوره. گفتم چطور؟ شما 8 ماه این بازیکنو نمیدید، سر بازی میخوایم بدین، ما هماهنگ میشیم، اما شما 3 روز هماهنگ نمیشین. بهانه‌های فکر میکنم من در آوردی بود که بعضی از دوستان دارن.
واقعا یه مقدار کم لطفیه،
واقعا تأسف باره، یعنی انگار اصلا بعضی اوقات تیم ملی این پرچم این کشور برای بعضی ها
آقای عبدی، یعنی الان تیم ملی جوانان ما دغدغه کسی نیست دیگه، راحت بگم خدمتتون، تیمی که باید 2-3 هفته دیگه با اندونزی و حالا به ترتیب بگیم دیگه ما 25 بهمن با اندونزی داریم که اندونزی هم داره سرمایه‌گذاری می‌کنه، با یمن داریم باشن، با ازبکستان که خودش مدعی عمان قهرمانیه، اندونزی تیمی که سرمایه‌گذاری که حالا یمن من خیلی شناخت ندارم، اگه شما شناخت
دارید ولی ما یه چیزی خدمتتون بگم، می‌خواستم اینو خدمتتون عرض بکنم، با همه این کاستیا فدراسیون محترم زحمت کشید اردوی ما رو گذاشت، ولی 12 نفر 10 نفر 15 نفر سر تمرین بودن، ما 30 نفر دعوت می‌کردیم در 12 تا میدان. حالا با همه کاستیا به اون کسانی که کمک نمی‌کنن بازم من تشکر می‌کنم، اما بهشون یقین میدم، یعنی اینو خاطر جمعشون می‌کنم که ما با دست پر برمیگردیم و اون اتفاقی که برای اونها میفته این هستش که مطمئناً متوجه نخواهند شد، اما از این داستان شاید یه درسی بگیرن که باید به تیم ملی به کشورشون خدمت کنن.
انشالله ما خیلی زمانمون کمه آقای ست ساله، آقای ست حسین ست ساله تو استودیو هستن،
بله
کوتاه با شما
منم خدمت شما جناب عبدی سلام عرض میکنم، خدا قوت بهتون میگم. من خودم بازیای پایه رو رصد میکردم تو نوجوانان و میدونم که چه دردی داریم میکشیم، به قول فوتبالیا دارین جهاد میکنین تو اینجا کار میکنین، واقعا وقتی شما ابزار نداشته باشی نمیتونی کاری انجام بدی، اما انقدر شما توانمند هستی، زمان بازیگریتون توانمند بودین، مربیگریتون هم بازیکنهای خوب مثل قلی زاده، اندرس و خیلی از بازیان درویش عالی و کیفیت فوتبالتون واقعا فوق العاده بود، جلو برزیل چه فوتبال با کیفیتی بازی کردید و من فکر میکنم که این توانو دارم، ولی برای اینکه ما یه تیم ملی خوب داشته باشیم شما تیمای دیگه تا دندون مسلح هستن، اونجوری شما گفتین زیر ساختاشون کار کردن، تیمای پایه‌شون الان وقتی بازیکن جوان تیم ازبکستان با سیتی قرارداد می‌بنده اینا کیفیت فوتبال پایه‌شون، امیدوارم که زحمات میکشن فدراسیون فوتبال ما، تیمای باشگاهی ما، اما باید کمک کنن، الان نام ایران نام پرچم جمهوری اسلامیه و امیدوارم که به این مهم دست پیدا کنیم، با موفقیت برگردیم و ما واسه آرزوی موفقیت داریم.
منم سلام عرض میکنم، ممنونم از صحبتهای قشنگتون، اما باید این نگرانی درد و ناراحتی رو ابراز بکنیم. من ظاهر ما با تیم‌های مقابل با کسی که جلوی ما سفارایی میکنه در هر زمینه من یکی ترس و واهمه ندارم در رابطه با چون هم از خودم مطمئنم هم از بچه‌هایی که تربیت کردیم تو این دو سال گذشته، اما از کسایی که باید مثل باشگاه‌ها کمک بکنن و نمی‌کنن، بعضی‌هاشون مربیانی که باید کمک کنن نمی‌کنن، نه تنها عصبان میشم و بعد غمگین میشم، چون این مال من نیست، مال شما نیست، مال همه مردمه. اگر این کارو یهو خدای نکرده همکاری نکنن، مطمئنن در برنامه بعدی که توی دبی مستقیم خواهد بود حتما من به ذرس قاطع تمام ریزشو خواهم گفت، چه بسا که نه برای خودم،
امیدوارم که اونجا نکشه، انشالله به اونجا نمیکشه و تیم ما با درایت شما، ما دو سال پیشم با صمد مرفاوی تا پای نیمه نهایی رفتیم که اونجا با گل دقیقه 91 که یه بازیکن من خودم داشتم بازی رو گزارش می‌کردم برای تلویزیون، یکیش به عراق باختیم و جاسم بله. موفقش گل بزنه، ما نتونستیم به جمع چهار تیم بریم.
امیدوارم حالی دست داد بهتون،
اصلا من خودم داشتم آب سری رو پیکره من گزارش کردم،
خیلی خوشحال شدم. حالا اگر یکی
بیاد، امیدوارم این اتفاق امسال نیفته، ما بریم بالا،
حالا اگه کی بیاد از عمد بگه من تو باشگاه می‌خوام یه بازیکنیو 5 دقیقه بازی بدم،
بله
بعد نده به تیم ملی. این شما چه حالی بهتون دست میاد؟
نه دیگه واقعا انصاف نیستش. آقای عبدالرحمن آرزو موفقیت دارم.
قربونتون برم. خیلی ممنون.
ان شاءالله که با دست پر برگردید از چین و سهمیه جهانی بگیرید. متشکرم. شب شما بخیر. خدا نگهدار. یه ذره باید سرعت رو بالاتر، زمانمون خیلی کمه. چادرملو در اردکان از بازی یک روز سه‌شنبه انجام شد، 2-1 مغلوب سپاهان شد. از اون بازی جنجالی ها بود. حالا آقای یزدانی راجبش بعدا صحبت میکنه.
تیم های فوتبال چادرملو اردکان و سپاهان اصفهان در ورزشگاه شهید نصیری یزد و با قضاوت محمد رضا تارخ رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی در پایان با نتیجه 2-1 به سود سپاهان خاتمه یافت. محمد دانشگر و محمد مهدی محبی برای سپاهان و سید علی کمالی برای چادرملو در این دیدار گلزنی کردند. گزارش گل های این بازی رو با هم میشنویم.
و حالا گل، و حالا گل. دانشگر پیشتاخته با ضربه سر سپاهان رو 1-0 پیش میندازه. از شروع مجدد روی ارسال دقیق محبی، آوانتاژ به موقع تاریخ داور این بازی سان انجام میگیره و این ضربه سر خدا خدا 1-1 مساوی. چیزی که دیدم و دیدی، یه سردمه به اون سر شده بازی 1-1 میشه. حالا لیموچی، سپاهان، تجربه تو محوطه جریمه، اسدی، کاتبک او، مردن همون جد و تیر و حالا تور، گل دوم، گل دوم، سپاهان کم نمیاره.
صحبت‌های سعید اخباری سرمربی چادرملو در نشست خبری.
همه اون مردم عزیزی که توی ورزشگاه بودن، چه تماشاگرای خوب ما که واقعا امروز شنونده‌مون کردن، چه هوادارهای تیم سپاهان دیدن که چه فوتبالی بازی کردیم. با تیمی که فکر می‌کنم قرارداد دو بازیکنشون اندازه کل بودجه تیم ما بود، چه نیمه اول چه نیمه دوم تیم بهتر زمین بودیم به نظر خود من و حالا اکثر اون اتمسفری که از مردم گرفتم از این قضیه. ولی نه به این امتیاز میدن، نه به بازی خوب، نه به تعداد موقعیت، نه به تعداد شوت به دروازه، نه به تعداد تیر دروازه، به هیچ کدوم از اینا امتیاز که نمیدن و ما باید هوشیارتر باشیم.
صحبت های پاتریس کارترون سرمربی سپاهان در نشست خبری.
خب میتونم بگم که ما اولین تیم هستیم که چادرملو رو در یزد شکست. همون هم بابت هواداران دعوتشون میکنم، هواداران تیممون رو که هفته آینده با حمایت کامل بیان استادیوم و بازی خونگی خودشون رو ببینن و تشویق کنن. ما بهشون نیاز داریم، بازیکن ها هم نیاز داریم بهشون. فقط خیلی ناراحتم بابت فوتبال بازی کردن در یک فوتبال.
یه سه امتیاز ارزشمند برای شاگردان آقای کارترون در یزدی که اصلا کیفیت زمین چمنش مناسب نبود، اما انصافا نباید از شایستگی چادرملو هم بگذاریم. تیمی که 90 به علاوه 4 گل مساوی رو زد، ما فکر نمی‌کرد 2 دقیقه بعدش ستاره این روزهای فوتبال سپاهان یعنی محمد مهدی محبی گل دوم رو بزنه و یه سه امتیاز فوق‌العاده برای سپاهان مدعی.
ببینید واقعا سپاهان با اینکه تو این بازی محمد کریمی رو نداشت، یکی از بازیکن تاثیرگذارش رو داشت، تو این بازی نبود، حضور انزوزی و دوبو در میانه میدان و شکاری مثلث وسط زمینشون فوق‌العاده خوب کار می‌کنه. به نظر من چادرملو این فصل فوق‌العاده خوب بازی کرد. سعید اخباری نشون داده در عین جوانی خیلی خوب و پخته داره عمل میکنه. بازیکنایی که آورده توی تعویضی‌ها شما می‌گید کمالی میاد چه گل قشنگی رو میزنه. وقتی شما دیگه بازیکنای جوونی داری، حالا بابایی هم بهشون اضافه شده یا محمد حسین خسروی اضافه شده، به گل مساوی میرسه در مقابل سپاهان، دیگه باید تمرکز بکنه. میگه 4 لحظه مهم تو فوتبال، دقیقه 1 تا 5، 40 تا 45، 45 تا 50، 85 تا 90. وقتی گل میزنی، وقتی گل میخوری، تمرکزشون تو اون لحظه از دست دادن، فکر کردن که دیگه برن از گل دوم. این تیم تیمی هستش که لیگ 1 اومده و بازیکن مثلا یحیی زاده، صادقیان، اینا بازیکن هستن به نظر من، حتی محمد پاپی خیلی خوب بازی میکنن. سپاهان تجربهش این بازی رو برد، یعنی انقدر تیم با تجربه
است، بازیکن بزرگش
و بله و مربی خیلی خوبی که این مربی فقط دنبال بردنه. خیلی خوب درخشان جلو پرسپولیس هم دیدین و به نظر من، حالا من از اینجا با آقای محبی میگم جوون عزیز، میتونی تو بازیکن بزرگی بشی، نباید وقتی گل میزنه اون شرایط رو به وجود بیاری. واقعا بازیکن با کیفیته، چه تو مثل رفسنجان بود، چه تو فوتبال پایه ما بازی میکرد توی تهران، این بازیکن میتونه خیلی جایگاهی بالا داشته باشه. و به نظر من کنارهای سپانو خیلی خوب بسته بودن، یعنی لیموچی اصلا تو این بازی
اصلا لیموچی نتونستون
آره آنالیز خیلی خوبی عین بازی هم داشتن و به نظرم تیم چادر ملو با این بازی نشون داد که تیم با کیفیته. اگر یه مقداری آرامش داشتن هوادارشون آرامش